صدای شنوندگان خودمون رو هم بشنویم.
سلام، خسته نباشین. خواستم سوال کنم این که الان با توجه که کرونا اومد و کلاس‌های دانشجوی مجازی شده، اوایلش فکر کنم خوب نبود، ولی آیا کلاس‌های مجازی در آینده بهتر خواهد شد؟ یعنی خوب هستش در روش تدریس اثر بدی نخواهد داشت؟ یعنی واقعا ممکنه تدریس به سمت کلاس‌های مجازی پیش بره؟ میتونه این نوع تدریس اصلا روند آموزشی خوبی باشه یا نه؟ می‌خواستم کارشناس این زمینه توضیح بده.
سلام، وقت بخیر. به نظر میاد که کلاس‌های مجازی یه مقداری روی کیفیت سواد دانشجوها اثر منفی بگذاره. سوالی که مطرح میشه اینه که مسئولان دانشگاه چه برنامه‌هایی برای جبران این مسئله بعد از اتمام کرونا دارن و حداقل چند ساعت کلاس حضوری لازم هست تا کمکی بشه برای اینکه سواد دانشجوها به اون حد مطلوب برسه. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام، روز بر شما بخیر و بمهر. در ارتباط با موضوع دانشجویان کلاس‌های مجازی یک سوال از کارشناس برنامه داشتم. درسته که آموزش تعاملی مهمترین ویژگی آموزش مدرسینه، اما از نظر شما بهترین پلتفرم کلاس آنلاین کدومه و این آموزش‌های مجازی چه مزیت‌های نسبت به حضوری دارن؟ خیلی متشکرم از برنامه مفید هشتگ بسیار از برامین و خدا نگهدار.
شنوندگان همراه، همچنان میتونید با شماره 22652285 و 27861035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. 100% و قطعاً کارشناسای خوب ما در این برنامه پاسخگوی شما بزرگواران خواهند بود. تلفن اولمون پرسیده بودن که آیا تدریس در فضای مجازی میتونه روند خوبی داشته باشه. خانم دکتر مجتهدزاده،
ببینید، مثل همه چیزی که با کرونا یهو وارد شدیم، حتی تو زندگی شخصیمون، استادای ما و دانشجوهای ما یهو وارد این وادی شدن. هم برنامه های توانمند کردن این دو قش، این دو مخاطب، و هم اصلا به هر حال همه اینا آدم های باهوشی هستن دیگه، جز باهوش های جامعن وقتی راجع به این افراد صحبت میکنیم، خودشون هم یاد میگیرن و بسته به رشته و فرهنگ غالبی که تو اون دانشکده و دانشگاه وجود داره و جنس رشته که مثلا ما وقتی راجع به رشته های هنر حرف میزنیم دیگه ته تیفو میگیم، یعنی از پزشکی هم تحتر عملیه. بنابراین معمولا اغلب رشته های ما به یه راه حل بینابین میرسن. یه دو تا نکته رو یادمون نره. یک، کیفیت آموزش حضوری ما قبل کرونا چی بوده؟ ببینید، ما وقتی به تکنولوژی میرسیم، به خصوص در فرهنگ ما که حالا من یه مطالعه ایرانی میخوندم، ما خیلی ایدئالی میشیم، یعنی همه چی باید عالی باشه. در حالی که سیستم آموزش حضوریمون هم منصف باشه. من همه عمرم و منهای 5 6 سال اول زندگی درس خوندم، خب، و نشده توی سیستم آموزشی جز اون دانشجوهایی که گله میکنن قرار نگیرم، با وجود اینکه همیشه سعی کردم شرط انسان یا دنبال راه حل بگردم و اینا. پس بنابراین منتها همه دنیا به سمت این ترکیبی میره. یه جمله هم اضافه کنم، اشکال این که آقای دکتر فرمودن دانشجوی ما در فضای مجازی که میاد مثلا خشنتره یا گفتمان نامناسبتری داره، بین ما یه مقوله داشتیم به اسم اتیکت یا آداب معاشرت. اقتضای هر محیطی، تو دانشگاه، تو خونه، تو خیابون، تو مرکز خرید، هر جا یه اتیکت خودشو داره. معادل این واژه ما یه چیز خیلی وقت تو دنیا داریم با اسم نتیکت، آداب معاشرت در محیط نت، وب. حالا من سوالم اینجاست، ما قبل از کرونا کی آدمامونو، مردممونو و دانشجوامونو و دانش آموزامونو و استادامونو آموزش دادیم که چجوری یه حضور توأم با آداب معاشرت در فضای مجازی داشته باشن؟ پس بنابراین اگر میگیم که رویکرد تلفیقی بعد از کرونا باید ادامه پیدا کنه، حتی در تئوری ترین درس ها، ما وظیفه‌مون فقط این نیست کتابا رو بکنیم تو مخ بچه‌ها. اصلا دنیای این نیست، کتابا هست، میریم نگاه میکنیم، اصلا قرار نیست کسی اینقدر حفظ کنه مثل نسلای قدیم. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که دانشمون رو واسه زندگی شهروندی آیندهش آماده کنیم و اگر حتی تو حوزه های فراد درسی، منظورم درس به معنی درس خالص اون رشته است، اگه مثلا راجع به آداب معاشرت حرف میزنیم، باید دانشجوی ما یاد بگیره در فضای مجازی آداب معاشرت. پس بنابراین من این رو این رو هم بعد نمیدونم، یعنی کرونا ما رو به این فرصت انداخت که مثلا مدارس ما، حتی مدارس خوب ما، دنبال این رفتن به بچه‌های دانش آموزا یاد بدن تو فضای مجازی چجوری حرف بزن، چجوری مخالفت کن، چرا دعواتون شد، بررسی میکنن، میدونید. بنابراین اینم یه جنبشه و فکر میکنم بعد از کرونا این روی کرده ترکیبی ما بخوایم نخوایم، دانشجو اصلا بعد از این چطور یه زمان فشار می آوردن کلاس استادایی که خوب نیست، معلمایی که خوب نیست، یه جوری به قولی حالا
بپیچونه.
آها مرسی، گفتم بگم نگم، کمکم کردید بگم، آخه من مدل حرف زدم همینقدر راحته. بپیچونن، الان پیچوندنش میشه که استاد نمیشه بذاری توی فضای مجازی، مثلا بذاری روی LMS دانشگاه، بذاری روی پلتفرم دانشگاه، اون بهتر از پیچوندن مطلقه.
اتفاقا همین صحبتی که فرمودین توی پیامک دوستان هم ما خیلی دیدیم تکرار شده بود. آقای عزانی از تهران برامون پیامک زدن، گفتن دوست داریم که آموزش مجازی و حضوری همواره کنار هم در طول تحصیلمون وجود داشته باشه، یه آموزش تلفیقی رو بیشتر میپسندیم. همونطوری که خب میبینیم که با وجود اینکه تکمیل روند واکسیناسیون و شاهد هستیم و پررنگ تر شدن آموزش های حضوری رو، ولی دوست دارن که آموزش مجازی هم وجود داشته باشه
و امیدوارم آموزش پرورش تکونه اصلی بخوره، چون محصول اونا میاد تو دانشگاه ها و محصول اونا دانشجو میشه و اون استادم میشه. پس آموزش پرورش تکون بخوره بیان جلو، دیگه عالیه.
آقای دکتری زیدی، خب توی این موضوع نگهداری سیستم آموزش الکترونیک و تلفیق شدنش با موضوع حضور دانشجو ایشالا بعدن توی دانشگاه، این تلفیق شدن کنار هم بودنش به نظرتون میسر هست بعدن میمونه این سیستم LMS های آموزشی؟ جایگزین بشه به اون جزوه گرفتن های معروف دانشجو؟
ببین، من معتقدم ما بالاخره بعد از این کرونا به هیچ وجه به قبل از کرونا باز نخواهیم گشت. نه به معنای 100% حضوری، نه به معنای 100% الکترونیکی. همین این تلفیقه بسیار هم تلفیق خوبیه، بایستی هم بمونه. ما با در واقع محیط دانشگاه رو و محیط آموزش رو شاید باید بگیم بیشتر باید ببریم به سمتی که اون قسمت‌های عملی، قسمت‌های اجتماعی رو ساپورت کنه. بله، اون قسمت های تئوری یا نظری رو خیلی هم خوب هست که دانشجو، یا مثلا برگزاری آزمون ها میتونه کاملا حضوری باشه، در این حال هیچ نیازی به این که همه کلاس ها به صورت حضوری یا جلسات به صورت حضوری برگزار بشه نیست. من حتی حالا چون یکی از شنوندگان شما پرسیدن که حداقل یه درصدی ای کاش حضور وجود میداشت، تجربه این دو سال اخیر من راستش یه انتقادی به نظام آموزش عالی حداقل از سمت وزارت علوم میشه کرد. اینکه البته دلیلش همین هست که نظام انتخاب ما، یعنی پذیرش دانشجو ما، به گونه‌ای است که ما الان یه جوری توزیع خیلی نامتجانسی از دانشجو به شهرهای مختلف داریم. یعنی برعکس الان مثلا مدارس وقتی میخوان حضوری بشن، همه بچه‌ها مال همون شهرن. اما وقتی شما یه دانشگاه رو بخوای حضوری کنی، من الان واسه دانشگاه سند شریف فکر این دانشجو بنده خدایی که در یه شهرستان دوردستی هم زندگی میکنه بکنم. اتفاقی که افتاد، ما بارها و بارها در این دو سال تلاش کردیم حداقل اون مینیمم حضوری که میتونیم ساپورت کنیم رو ساپورت کنیم. به عنوان مثال این ایده این بود که خیلی از آزمایشگاه ها رو میشود تعدادی دانشجو و استاد، دانشجوهایی که خودشون اصلا نیازی به خواب، چون بزرگترین معضل الان دانشگاه دولتی ایران معضل خواب، اینم بد نیست دوستان بدونن، بزرگترین معضل دانشگاه دولتی ایران الان معضل خوابگاهه. وقتی وارد این وادی میشیم که مثلا فرض کنید خب حالا اگر یک کلاسی 10 تا دانشجو داره، اگه 5 تاشون 3 تاشون میتونن حضوری بیان و با استاد اون آزمایش ها رو انجام بدن، حتی اگر ما حاضر باشیم این رو به صورت زنده برای بقیه دانشجو هم پخش کنیم، سریعا مواجه میشیم با یه انتقادی به اسم عدالت که این در حد اون دانشجوی فرض کنید شهرستانی یا اونی که نمیتونه حاضر بشه. من فقط ببخشید میخوام اینو تشبیه کنم، مثلا اینکه یه بیمارستانی 50 تا ظرفیت پذیرش بیمار کرونایی داشته باشه و چون شما 250 تا بیمار داری، همون 50 تا رو هم پذیرش نکنی. این یعنی این انتقاد رو واقعا به وزارت علوم خودمون دارم که در این قسمت موفق نبود، برای اینکه حداقل از مینیمم حضورایی که میشد استفاده کنه.
ان شاءالله که مسئولین بشنون ترتیب اثر بدن. خانم حسینی نیا بفرمایید، بالاخره تو این سیستمی که الان شنیدیم پیشنهاد شنوندگان و حالا توضیحات اساتید محترم، این سیستم تلفیقی رو شما میپسندین؟ فکر می‌کنین دانشگاه با این سیستم تلفیقی که بخشی از آموزش‌های الکترونیک بشه تو دوره پس از کرونا اتفاق بهتری میفته؟
حقیقتش اینه که من تا الان از معایبش گفتم، ولی خب نباید فراموش کنیم که یکی از بزرگترین مزایایی که این سیستم برای ما داشت اینه که در کنار دانشجوها اساتید همین فرصت رو داشتن که بخوان خودشون رو به نوعی همزمان با دانشجوها آپدیت کنن و یک پیشرفتی از لحاظ علمی حتی توی خود اساتید ما خیلی هاشون رو شاهد بودیم. وقتی که خیلی از کورس های معتبر دنیا آنلاین شدن این اساتید ما هم این فرصت رو پیدا کردن که به جای اینکه بخوان تمام وقتشون رو صرف دانشجو کنن بتونن خودشون رو هم به یک رشد برسونن. و خب آره اگر بله 100% اگر در کنار هم بخواد ادامه پیدا کنه قطعا میتونه نتیجه خیلی مستمر ثمری داشته باشه، ولی خب باز هم میگم حد تعادلش نه این ور کامل نه اون ور. و خب بزرگترین نکته‌ای هم که داره اینه که حداقلش با ضبط شدن این کلاس‌های مجازی ما دیگه چیزی تحت عنوان هدر رفت نداریم، یعنی اگر شما نرفتید یک جلسه قادر نبودید سر کلاس برید چیزی رو از دست ندادید، میتونید بعداً مراجعه کنید.
بسیار عالی.
یکی از تلفن‌های دوستان در خصوص بهترین پلتفرم آنلاینه که پرسیده بودن، خواهم دکتر در این خصوص هم اگه ممکنه توضیح کوتاهی بدیم.
خواهش می‌کنم خیلی کوتاه عرض کنم. توی آمار شما یه آمار جذابی بود در رابطه با این سوال که درصد اقبال استادا به پلتفرم‌های آنلاین رو که به معنی همزمان اصطلاح علمیش درسته بگیم، بیش خیلی خیلی استادا بیشتر همزمان دوست داشتن، دانشجو بیشتر مدلای ای‌لرنینگ غیر همزمان دوست داشتن. و جالبه بدونید که اینجا دست دانشجوها رو با من برنده ببریم بالا، چون لیترچر و متون دنیا اینو تایید میکنه که آموزش مجازی غیر همزمان به طور مشخص هم میتونه کاراتر باشه. همون عدالت آموزشی که شما خیلی دغدغه‌اش رو داشتید و چقدر دغدغه قشنگیه که ایشون به عنوان یه دانشجو داره محقق میکنه. و همین که اونجا یک طراحی میخواد که بالاخره یک کفی درس پیدا میکنه، چون من در سیستم همزمان همون اسلایدمو ور میدارم میرم درس میدم، عمدتاً هم بلد نیستم کلاس رو مدیریت کنم، دانشجوام که شیطون و ناقلا، خلاصه کلاس یه جوری میشه دیگه بالاخره. ولی در عالم غیر همزمان قابل بررسی، قابل ارزشیابی، قابل پایشه. و به خاطر همین تعاملی کردن پلتفرم مهم نیست، فقط جملمو تموم کنم، پلتفرم مهم نیست، مهم اینه که ما چه جوری از اون پلتفرم استفاده و غیر همزمان ارجحه.
بسیار متشکرم. خب ما با توجه به زمان کوتاهی که داریم تا پایان برنامه اگر یک جمع‌بندی و گفتگوی پایانی داشته باشیم در حد یک دقیقه آقای دکتر بفرمایید.
من فقط راستش یه جمله‌ای رو که حتما می‌خواستم در این برنامه بگم، گذار از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی رو اگر حتی نیاز هم بود بالاخره کرونا ما رو بهش مجبور کرد، و همون اندازه و شاید خیلی بیشتر ما الان نیاز داریم به گذار از الکترونیکی به بگیم ترکیبی از، من دیگه نمیگم حضوری میگم، ولی واقعا دلم میخواد دانشجو 100% دانشگاه باشه، حالا اون که تدریس بچنه. و معتقدم جامعه ما الان با یک کمی با بگیم یه مشکل یا یه بحران مواجهه، بحران این که چگونه این گذار رو هم بپذیره. الان با فرهنگ همه چیز الکترونیکی شدن، با تغییر زائقه ها، یه جور ترویج شاید خدای نکرده بگیم تنبلی، این گذار هم گذار و ترسی که بعضی از خانواده ها دیگه از حضور بچه ها در محیط اجتماع دارن، به نظرم بیاد این مسئله رو هم واسه جامعه بهش خیلی توجه
بسیار عالی. خانم دکتر شما هم بفهمید صحبت پایینی رو، زمانمون خیلی کوتاه.
در واقع همون که آقای دکتر فرمودن، این گذار به سمت رویکرد ترکیبی یه برنامه‌ریزی میخواد که من فقط امیدوارم که از سطح وزارتخونه ها، سطح وزارت حوزه آموزش ما تا سطح من استاد سر کلاس این اتفاق بیفته. یه بولت فقط اینجا قوانین و مقررات حامی میخواد، یادگیری ترکیبی، که کاش این رو هم در نظر داشته باشه.
متشکرم، دست شما درد نکنه. خانم حسینی نیا یه فرصت کوتاه هم شما بفرمایید.
فکر کنم بزرگترین تعریف رو از جامعه ایران آقای محمدعلی کاتوزیان گفتن ایران جامعه کوتاه مدت. حداقل امیدوارم طبق سخنان اساتید که فرمودن تو این گذار، تو این جامعه کوتاه مدتی که داریم تو زندگی میکنیم بهترین اتفاقها بیفته.
انشالله ما هم همین آرزو رو داریم. خیلی متشکریم از کارشناسان خوبمون که ما رو همراهی کردن.
من هم خدافظی میکنم از شما، انشالله تو برنامه‌های بعدی باز هم میزبان شما هستیم.
شنونده برنامه هشتگ گفتگو از رادیو گفتگو بودید که تقدیم شما فرهیختگان ارجمند و گرامی و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه.
بیمه مستم شادی دل را کف بزن ای گل، مهد در آمد دف بزن ای گل، مهد در آمد دف بزن ای گل. شادی دل را کف بزن ای گل، مهد در آمد دف بزن ای گل، مهد در آمد دف بزن ای گل.
گره مشکلات رو هر چقدر هم بکشیم محکم و محکم‌تر میشه. با کمی حوصله و تفکر و توکل به خدا میشه که گره ها رو از هم گشود.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت شدین سفر و ارتباط آلیاس به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
می‌خواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم داشت کنارش پخش میشد. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تصفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قرار در یک محیط مسابقه ای در یک از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه های تلویزیونی شرکت بدن. بعضی ها هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه آبد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک
بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارت دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آوردن. روی ارفان بفرمایید.
قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشویق گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیوی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در حالی که رسیدیم به ساعت 4:30 بامداد، همچنان با شما خوبان هستیم با رادیو گفتگو و روشنا. بخش لحظات بامدادی من و شما اختصاص داره به تفسیر آیات 25 تا 49 سوره مبارکه صافات.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به